أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين در بیان امیرالمؤمنین علیه السلام تصریحی وجود داره. حضرت فرمودن که وقتی ملل زمان پیغمبر اکرم اهل ارض اهل زمین یوم اذن ملل متفرقه و احواء منتشره و امیال و خواسته های متفاوتی داشتن، پیغمبر اکرم در یک چنین موقعیتی مبعوث شدن تا تونستن فهداهم بهی من الزلاله و انقذهم به مکانهی من الجهاله. پیغمبر اکرم تونستن با اون مدیریت بسیار شایسته خودشون، رهبری بسیار شایسته خودشون، برای مردم اطاعت از حاکمیت حق رو جا بندازن. مردم هر کسی میل و هوای خودش رو و انسانهای پستی که برشون مسلط بودن رو تبعیت میکردن. ببینید رسول خدا در این مدت کم کاری کردن همه بیان تحت ولایت خدای متعال، بسیاری از امت بیان تحت ولایت خدای متعال. هداهم بهی من الزلاله یعنی رهبرشون رو پیدا کنن، یعنی ولیشون رو پیدا کنن. خیلی کار سختیه، خیلی کار سخت و دشواریه. شما همین الان نگاه بکنید کشورهای همجوار خودمون رو میبینن، خیلی حقایق رو دارن میبینن. مثلا آیت الله سیستانی در یه صحبتی که داشتن به بعضی از مسئولین گفتن که برید خدا رو شکر کنید، حالا با این مضمون شما شخصیتی مثل رهبر معظم انقلاب دارید، جامعه یک پارچه در مسیر خودش داره پیش میره، از یه چنین نعمتی این عراق الان برخوردار نیست. آیت الله سیستانی، نه اینکه حالا یه کسی تحلیلگر، یه جوانی، یه سیاستمدار، یه چیز، نه واقعا این نظام. میبینید به راحتی امریکا میاد عراق رو اشغال میکنه، مدتها منافع عراق رو بالاخره برش سیطره پیدا کرد، جلوتر هم رفت، خیلی ظلم ها و جنایت ها شد، زیر ساخت هاش از بین رفت، از اونم باز جلوتر آمد، این گروه های تروریستی رو در عراق، خودشون گفته بودن ما از عراق میریم، اما حالا چیزی تعبیر 50-60 سال شاید هم بیشتر که عراق با این گروه ها در اختیار ماست فعلا. شما میبینید گوشه و کنار عراق، در عراق، در بغداد، در کاظمین، در سامرا این گروه ها کار میکنن. الان هم که قصه داعش ایجاد شده، این گروه ها بیشتر تقویت شدن، اومدن حمایت کردند. و اون ماجراهای عراق کار سختیه، آدم بخواد یه جامعه رو تحت مدیریت ولی حق در بیاره، واقعا کار سختی. اون هم شما خاتم انبیا باشی، یعنی بنا باشه شما کار رو تمام کنی. البته خدای متعال کمک کردن، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این مأموریت پیغمبر اکرم، ایدک بنصره و المؤمنین، هم به نصرت خدا و هم به نصرت مؤمنین همراه شد و به کار پیغمبر اکرم در عرض این حدود 20 سال شکل گرفت. منتها اینو الان ما برای چی داریم بررسی میکنیم؟ همین فهداهم بهی من الزلاله انقذهم به مکانهی من الجهاله، با این موقعیتی که پیغمبر پیدا کرد، اون جهل اساسی که در این جامعه بود این از بین رفت، جامعه رشد کرد. خدای متعال وقتی با این مردم صحبت میکنه، هنوز ما بخوایم بفهمیم این آیات یعنی چی، باید ساعتها با هم حرف بزنیم. ولی جوانان اون موقع به راحتی اینو متوجه میشدن. تو سوالهاشون از پیغمبر اکرم ببینیم مراحل سیر و سلوک و عرفان و اینها رو سوال میکنن. خود آیه قرآن ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر شما خدا رو دوست دارید پس بیایید تحت تبعیت ولی خدا مثل پیغمبر اکرم. یعنی مسئلهی به نام محبت خدا تو جامعه حل شده است، چیزی که الان تو جامعه ما اصلا حل شده نیست. ما الان ولایت رو پذیرفتیم به هدایت الهی، اما کار عمیق نیست. لذا خیلی از مشکلات پیش میاد، فتنه ها پیش میاد. یه دفعی در عرض 10 سال میتونن بریزن مملکت رو به هم، یه سازماندهی بکنن، یه عده قلیلی در مقابل اراده یک ملت بتونن بیستن، فتنه 88 رو ایجاد کنن. بله همه دستگاه ها، همه دولت ها، همه حالا به تعبیر خودشون قدرت ها وارد میدان شدن، اما اگر یک دست بودیم، اگر عمیق بود بصیرتمون، انقدر نیاز نبود مقام معظم رهبری بفرماد، نمیتونستن یه چه این پدیده ای رو جامعه ما ایجاد کنن. واقعا برای نظام هزینه ایجاد کردن. 10 نفر به شهادت رسید، دشمنان امیدوار شدن، ما کلی به عقب برگشتیم. البته باز به دست قدرت الهی کار جمع شد با هدایت و مدیریت مقام معظم رهبری. ولی هر 10 سال قرار باشه یه اتفاق اینچنینی بیفته مثل 78 تا 88، 78 باز یه فتنه دیگه، 10 سال دیگه 88 یه فتنه دیگه، هر 10 سال بنا باشه یه اتفاقی بیفته، نمیشه. ما هنوزم که هنوزه در بکارگیری کسانی که در فتنه نقش کلیدی و اساسی داشتن، گفتمان سیاسی الان داره میچرخه که آقا نگیرید اینا رو، استفاده نکنید. به راحتی میان حرف میزنن، به راحتی میان اعلام موضع میکنن. این که میان به راحتی اعلام موضع میکنن، این خودش یه خطره. خب حالا محبت خدا در جامعه پیغمبر، محبت خدا بستر برای پذیرش ولایت پیغمبر اکرمه. آقا این درسته یا الان؟ یعنی از پایین آدم به بالا بره ولایت مدار بشه، یا از بالا بیاد مرحله بعدی ولایت مدار بشه به پایین بیاد؟ درستش از بالا به پایینه، نه از پایین به بالا. یعنی چی؟ این ما اول بریم بچه حزب اللهی بشیم، انقلابی ولایی بشیم، بعد حالا پیش بریم کم 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 خودمون رو به خدا نزدیک کنیم. اینجوری تلفاتش خیلی زیاده، خیلی زیاد. پیغمبر اکرم از بالا، یعنی اول مردم رو با خدا آشنا کرد، به خدا متصل کرد، مثل ابتدای انقلاب اسلامی. حضرت امام حرف اولی که زد اول اسلام بود بعد ایران. اول منافع دین رو مطرح کرد. زیر چتر ولایت فقیه همین مسیر اتفاق افتاد. یعنی بسیجی ها، شهدا، انقلابیون ابتدا انقلاب و جنگ، میرید شما تو جمع های اینها سکه رایج، حرف اول، ارجی بند خود خداست. فضاها بسیار معنوی، بسیار معنوی. الان خیلی ها تو خیلی از هیئت ها شرکت میکنن، بله علاقه به امام حسینه، ولی اون چیزی که اینو به هیئت جذب میکنه جاذبه های هیئته، نه امام حسین. ازا این هیئت رو میره، اون هیئت نمیره، پای این روزه میشینه، پای اون روزه نمیشینه. مثلا هیئت های محلی و خانوادگی یا تعطیل میشه یا خیلی خلوته، کم رونقه، جلسه تشکیل میشه 1 سال 2 سال 3 سال تعطیل میشه، دوام نداره. اما از اون طرف بعضی از هیئت های خاص حجمی جمعیتی چند هزار نفره، به خاطر بعضی از جاذبه ها که حالا خودتون بهتر میدونید، اقبال بهش زیاده. از کجا بیاین تشخیصش کاری نداره، اینترنت الان پره دیگه. مجلس ها رو میبینی تو اوج شور و سینه زنی، این نصف جمعیت موبایل در آوردی داره فیلم برداری میکنه. از چی فیلم برداری میکنی؟ از مدل خوندن، از مدل سینه زنی. ولی اگر این خود امام حسین درگیرش کرده بود، اصلا دیگه به این فکر نمی افتاد که من حالا بردارم این. نه، اون موقع بچه ها دنبال صدای خوب نمی گشتن. تو گوشه پایگاه کنار گروهان، گردان، کسی دنبال صدای خوب نمی گشت. حتی کسی دنبال منبری مطرح نمی گشت. ما گاهی اوقات شهرستان که توفیق میشه میریم، واقعا تو عذاب و رنجیم. میریم مثلا روحانی محترم اون شهر یا اون مجموعه، منبر که میره کسی استقبال نمی کنه. بعد که میگن مثلا یک روحانی عنواندار یا مقداری رسانه ای شده، یک استقبال عجیب و غریبی. بعد رقابت در این که مشهورین بین منبری ها یا خواننده ها، خیلی هم تفاوت بین حرف ها نیست. تربیت وقتی تربیت اصیل اسلامی باشه اینجوریه، از خدا میرسه به ولایت. آقا من اراد الله بدع بکن، ما هم همینو میگیم اتفاقا. نه دیگه، من اراد الله بدع بکن، هر که خدا رو بخواد با شما شروع میکنه اهل بیت. خب بله دیگه، من اراد الله، مسئله تو این اراده خداست. پیغمبر اکرم تونست جامعه رو ببره به سمتی که این جماعت، این امت اراده خدا بکنه. لذا یه جوون بلند میشه سوال میکنه یا رسول الله، بعضی ها میرن جنگ برای اینکه غنایمی به دست بیارن، بالاخره اینا هم شهید میشن، تکلیف چیه؟ چجوریه این قصه جهاد و شهادت؟ این یه جوونه سوال میکنه راجب کیفیت جهاد و شهادت. پیغمبر اکرم پاسخ میفرمونه بله، یه عده‌ای میرن جنگ و به شهادت هم میرسن برای رسیدن به منافعی، غنایم. یه عده‌ای میرن جنگ، به شهادت هم میرسن، بالاخره جنگ دیگه، برای رسیدن به یه موقعیت اجتماعی و سیاسی. بریم جنگ، شوخی نیست که جنگ پای رکاب پیغمبر اکرم خودش کلاس داره. همین هایی که پای رکاب پیغمبر اکرم می جنگیدن حاضر نشدن خیلی هاشون پای رکاب امیرالمومنین و امام حسن مجتبی به جنگل. دیگه اون کلاس رو نداره. نداره دیگه. امام حسن مجتبی نوه پیغمبر اکرمه. کجا بریم؟ لذا امام حسن فرمود شمایی که با من نمیاید، همراه من نمیاید در جنگ با معاویه، میفرماد شما یادتون رفته ما صفین چجوری بودیم؟ قبلا ما می جنگیدیم اینجوری می جنگیدیم. دینمون امام دنیاکم، دینکم امام دنیاکم، دینتون اول بود بعد منافع شخصی و مادی و دنیویتون، اما الان برعکس شده، الان اول دنیاتون بعد منافع دینیتون. اول میشین ملاحظه میکنید ما اگه به جنگیم به چی میرسیم، به چی میرسیم. الان توی رسانه ها قشنگ دارن حرف میزنن، همین جوری دارن حرف میزنن. رسانه چیه؟ دانشگاه تهران هفته پیش تون همایش این نماینده دوره ششم برمیگرده یه حرفی میزنه، جوان ها میشنن گوش میدن، شاید یه تک و توک اعتراضی هم بکنن ولی نمیفهمن خطای این کجاست. جوان ها امروز دیگه برمیگرده میگه ما هسته ای چه نیازی داریم؟ آب سنگین عراق به چه درد ما میخوره؟ آب که چی بشه؟ ما اومدیم جریان هسته‌ای رو ناموسی کردیم، این اشتباهه، همه چی هم بهش گره خورده. یعنی ارتباط ما با امریکا به این موضوع گره خورده. ما نباید اشتباه دوره جنگ رو تکرار بکنیم. بعد از فتح خرمشهر ما نباید جنگ رو ادامه میدادیم. ببین این حرفا الان داره زده میشه. این حرف یعنی چی؟ این میگه آقا شما الان مثلا تو حوزه هسته‌ای دارید مبارزه میکنید، حالا این مبارزه کنید که چی به دستتون میاد؟ میاد میگه آقا چون مردم هم که خبر ندارن، چه میدونن آب سنگین عراق یعنی چی؟ میبینیناشون جزئیات شو کسی نمیدونه. این مذاکرات هم همش الحمدلله پشت درهای بسته است، همش هم که محرمانه است، چیزی بیرون نمیاد. چرا و چونشو دیگه نمیدونم. مجلس حالا چجوری بالاخره بناس یه روزی تمام این مذاکرات بالاخره باید مشخص بشه دیگه، چون اینا باید تصمیم بگیرن، نمایندگان باید تصمیم بگیرن. مردم که اطلاع ندارم تو مذاکرات چی میگذره، اینا هم میان توی دانشگاه توی صحنه علنی میاد مطرح میکنه. خب نمیره با بچهای جنگ حرف بزنه،
که جوابشو محکمتر از محکم بدن. میری با یه جوان دانشجویی صحبت میکنه که جنگو درک نکرده، شبهه میندازه تو دلش، میگه ما بعد از سطح خورم شد چرا جنگو ادامه دادیم، چی به ما رسید؟ اصلا این سوال، این طرح، این سوال از اساس غلطه. ما مگه جنگیدیم به چیزی برسیم؟ البته برای شما که غیرتی ندارید، حتی غیرت ملی ندارید، بله واقعا ما بعد از خرمشهر چرا جنگو ادامه دادیم؟ چون شما اگه غیرت ملی داشتید میفهمیدید که بعد از فتح خرمشهر ما 5000 کیلومتر مربعمون هنوز دست عراق بود. روستاها، شهرها، مزرعه‌ها، 5000 کیلومتر مربع من چیز کمیه. بعدم این اومده تجاوز کرده به این مملکت، کلی کشته تا سال 61. بریم بشینیم مذاکره بکنیم به دستور امریکایی‌ها که گفتن بیاید مذاکره کنید جنگ بدون پیروز تموم بشه، ما بریم مذاکره بکنیم جنگو تموم کنیم که چی؟ وطنمونو بفروشیم بره مثل پادشاهان گذشته، از خون شهدامونم بگذریم، یعنی از نه انسان باشیم نه مؤمن. خب چرا اینو طرحش میکنه؟ این که جواب صریح داره. ببین این حرفا رو اگر شما زیاد تو جامعه بزنی، مردم دیگه کم کم میرن به این سمت که حالا اگه ما با امریکا بجنگیم باید به چی میخوایم، با جنگیدن با امریکا به چی برسیم، این چیمون تعمیم میشه؟ قبل از این حرکت شده بودا، قبل از این چی گفتن؟ قبل از این تو تریبون ها و مسئولین و بعضیا سیاسیون اون گفتن آقا ما اگر الان بریم مذاکره کنیم تحریما برداشته میشه، بریم رابطه با امریکا برقرار کنیم اینا فشار رو کم کنن، تحریما برداشته بشه، وضعیت اقتصادی بهتر بشه. اما معظم رهبری فهمود اینجوری نمیشه. شما خیلی خوشبینید، ما به امریکا یا خوشبین نیستیم. حالا اصرار دارید باشه برید تو دولت قبل، اصرار دارید برید، در این دولت هم ادامه پیدا کرد این اصرار، بریم الان چند ساله تحریم ها برداشته بشه، مذاکره کنیم تحریم ها برداشته بشه، نه مذاکرات هسته‌ای. مذاکرات هسته‌ای همین بود، یه عده‌ای اومدن از مذاکرات هسته‌ای استفاده کردن که بگن ما باید مذاکره کلی بکنیم، میگه اصلا خصومتی بین ما و آمریکا نیست، تموم شه بره بریم راحت زندگی بکنیم. یعنی منافع مادی شد مسئله اول، بعد یفی زمزمه صلح امام حسن و صلح حدیبیه بلند شد. من همین دو سه شب پیش توی قم داشتیم یه جایی با توی جلسه صحبت میکردیم، دانش آموز اومده میگه بابا تو قم معلم ما اومده سر کلاس اینجوری داره صحبت میکنه، ما باید بریم با آمریکا یا صلح بکنیم و دیگه مرگ بر آمریکا نگیم و دیگه دشمنی نکنیم، ال نشه بل نشه، زندگیمون راحت بکنیم. نه اون دانش آموز آمریکا رو درست حسابی میشناسه نه. حالا از کجا داره مجموعه اینها خط میگیره رو کاری نداره، اما میخوام بگم این همون فتنه دوران امام حسن مجتبی است، دوران امیر المومنین علیه السلامه. پیغمبر اکرم روز اول که قیام کرد برای منافع مادی مردم قیام کرد، که انقلاب ما که الگوی انقلاب رسول اعظم برای منافع مادی باشه. صریح روشن حضرت امام از روز اول فرمود علما اسلام به داد اسلام برسید. یعنی چی؟ اسلام باید در عالم حکومت کنه. الان اسلام تحت چنبره و سیطره کفر قرار داره، بیاید اسلامو نجات بدید، به اسلام قدرت بدید. حالا این وسط ممکنه ما گرسنگی بکشیم، بکشیم، محرومیت بکشیم، بکشیم. وقتی که ائمه ما جانشون رو برای نصرت دین جانشون رو دادن، حالا مثلا ما مالمون رو بدیم، ما موقعیتمون رو بدیم، به جایی برنمیخوره. بعدم قراره ما با اهل بیت علیهم السلام باشیم، چقدر هماهنگ شیطون کار میکنه. یه دفعه نگاه میکنی توی هیئت‌ها و توسلات، میبینی دیگه بحث همراهی با اهل بیت کاملا حذف میشه از تو منبرها و خوندنها، بحث همراهی نیست، بحث لذت بردن از اهل بیت، حاجت گرفتن از اهل بیت فقط طرح میشه دیگه. بعد دیگه بگه من باید با امام حسین زندگی بکنم، این دیگه توی هیچ تریبونی گفته نمیشه. نصد که شما تو زیارتتون چی میخونید؟ تو همین زیارت اربعین چی خوندید؟ و معکم معکم لا مع عدوکم. در همین زیارت جامعه چی میخونیم؟ و معکم معکم لا مع غیرکم. من اگر با تو باشم با دیگری نیستم. اصلا انگار این از گفتمان اهل بیتی ما خارج شده، من با اهل بیت باشم. امام صادق فرمود خدا فرموده کنو مع الصادقین، شما با اهل بیت باشید که چی بشه؟ چون اهل بیت اولین کاری که میکنن چهار تا ویژگی اهل بیت دارن، برای این خدا میفرماد اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، تقوا داشته باشید و با صادقین باشید، یعنی با اهل بیت باشید. یک، به خاطر اینکه اهل بیت ائمه معصومین با دشمنان دین مبارزه میکنن. خب برای چی؟ به چه منافعی میخوان برسن؟ منافع چیه؟ اصلا منفعت این چی؟ ما آمدیم در دنیا اثبات کنیم عبد خداییم. حالا یه کسی بیاد مانع از تسری حاکمیت خدا بشه، با اون میجنگیم. همونده جاهدو فی الله حق جهاده، حق جهاده هو اجتباکم، شما انتخاب شدید برای این. ائمه معصومین، به پیغمبر اکرم نگاه کنید، به پیغمبر اکرم نگاه کنید. پیغمبر اکرم با دشمنان خدا میجنگد، به چیزی میرسه؟ اصلا تو آیه قرآن حرف از منافع نیست، حرف از منافع نیست. ائمه معصومین هم همین رو به ما میگن، میفرمان همراه ما باید باشید، خدا فرموده شما همراه ما باشید، کونو مع الصادقین، به خاطر اینکه ما با دشمنان دین میجنگیم. جهاد عدوه یک دیگه چی؟ بذل جان ائمه برای تشکیل حاکمیت حق، قدرت خدا در روی زمین. چیزی به اینا میرسه؟ حالا چیزی میرسه که همه اینها، همه ائمه معصومین میدونستن جهاد و مبارزه شون به جای اونها رو نمیرسونه. قرار امام زمان ارواح اونا فدا بیاد قدرت پیدا بکنه، امام آخر، همه هم خبرها رو دارن اما نمی جنگن، مبارزه نمی کنن، کسی برای منافع نمی جنگه. امام حسین علیه السلام وقتی قیام کرد چی فرمود؟ فرمود من کان فینا بازلن محجته، هر که حاضره در راه ما بذل جان بکنه. بذل یعنی چی؟ یعنی هیچی بدش نداره ها. یخفه نکنید مثل جنگ های سطح اسلام ممکنه غنیمتی هم توش باشه، هیچی براتون نداره. بذل، بذل یعنی چی؟ یعنی برگشت نداره. بازلن محجته موطنن علا لقاء الله نفسه. عجیبه، کشوری که داره برای امام حسین سینه میزنه، الگوی زندگیش، الگوی زندگی ابا عبدالله الحسینه، چقدر راحت و چقدر آزاد، به قول اینا ریلکس، چقدر بی مشکل توش تبلیغ میکنن شما اگه خواستید کار دینی هم بکنید، مبارزه بکنید با طاغوت، باید به یه منافعی برسید. آقا هسته‌ای برای چی مقاومت میکنید؟ میخوایم چی کار؟ میگه میخوایم چه کار؟ یعنی مقاومت تو باید برای این باشه که به یه دردت بخوره. تمام دنیا میدونن البته هسته‌ای به درد ما میخوره، زندگی داره هسته‌ای داره میشه، پزشکی، صنعت، همه جا، همه جا داره استفاده میشه. منتها این گفتنش که به چه درد ما میخوره آب سنگین، این ذره 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 یه دونه نماینده مثلا اصلاح طلب بیاد این حرفو بزنه، اون یکی استاد دانشگاه هم بیاد اینو بگه، این معلم هم سر کلاس اینو بگه، تو ماهواره بی بی سی و چی و چی و چی و چهار نفرم از گروه های اپوزیسیون وردارن بیارن این حرفا رو بزنن، چه اتفاقی میفته؟ یعنی تو جامعه پس فردا دیگه قیام برای حق نیست، راحت میشه این جامعه رو منحرف کرد، هیچ کاری نداره. اما اگر اومدید در انقلاب جامعه رو بردید شبیه پیغمبر اداره کردید، یعنی گفتید جامعه باید رضایت خدا رو جلب کنه، اون وقت به مردم بگید هسته ای، این اول میگه خب خدا چی میگه، مبارزه با امریکا میگه خب خدا چی میگه، خدا میگه من با کفر باید مبارزه کنم، خب میکنم، بس که حرفی توش نیست، از بالا باید بستشه. امام حسن مجتبی به شهادت میرسه، چرا؟ چون اینا تونستن از دوران پیغمبر، ببین پیغمبر فرمود اینها اول به خدا وصل شدن، امیرالمومنین فرمود پیغمبر مردمو به خدا وصل کرد، نشانش هم آیات قرآن کریم راجع به جهاد و شهادت چقدر خدا تعریف میکنه، ان الله اشترى من المؤمنین، خدا میشه مشتری جانها و مالهای این مردم، خدا بهشت رو بهای زندگی اینها قرار میده. بس بس محبت و عشق به خداست، اینا علامتشه، ده ها صد ها آیه تو این باب هست. خب پیغمبر جامعه رسونده، ولی اینا راحت تونستن بعد از چند سال، چند سال مختصر، حدود 40 سال 30 سال، چون از اواخر دوره امیرالمومنین حساب بکنیم، بعد از 20 سال 25 سال که پیغمبر امیرالمومنین اومد حکومت کرد، در عرض اون دوره های گذشته تونستن جامعه رو ببرن به سمتی که مردم به فکر منافعشون باشن. حتی وقتی رفتن سراغ علی ابن ابی طالب بیاد حکومت بکنه، به خاطر خدا نرفتن، به خاطر منافعشون رفتن، گفتن علی بیا حق ما رو بگیر. امیرالمومنین گفت باش قبول میکنم، چون همه تون اومدید، بالاخره خدا از عالم عهد گرفته که حق مظلوم رو از ظالم بگیره، بین شما هم عالم کیه جز علی؟ باشه میام حکومت رو قبول میکنم، ولی بدونید این حکومت کردن بر شما مثل یه آب بینی بز مریضی برای من ارزش نداره. من به جایگاه فکر نمی کنم. این جایگاه رو چند وقت دیگه از علی گرفتن؟ وحشتناک آقا، تا چهار سال و نیم پنج سال امیرالمومنین تونست حکومت بکنه. همین مردم گفتن علی دیگه تو نه. یه خود عدالت امیرالمومنین رو دیدن، یه خود اوضاعشون رو به راه شد. از اون طرف دیدن نه، امیرالمومنین چیز دیگه ای داره میگه. گفتن نه دیگه. امام حسن امیرالمومنین رو به شهادت رسوندن. امام حسن مجتبی اومد حکومت بکنه، 4-5 ماه بیشتر بهش مهلت ندادن. همون مردمی که تو دوره پیغمبر رزمنده بودن ها، یعنی حدود 30-40 سال گذشته از دوران جنگ های رسول خدا. 30-40 سال چیزی نیست. الان 30 سال از جنگ گذشته، شما الان سربند میبندین، چفیه گردنتونه، نمیدونم پرچم دست میگیرید، با نوحه هاتون حماسی شعار میدید، میرید محضر امام رضا با او عهد و میثاق میبندید. هنوز مونده این حقایق. اما در دوران امام حسن مجتبی دیگه نمون، فرمود دنیا کم اما مدینه کم، اول منافع مادی، اول منافع مادی. آقا پس بگو چرا در دستورات اسلامی اینقدر تاکید میشه مواظب باشید دچار حب دنیا نشید؟ همه فکر میکنن این یه توصیه اخلاقیه. نه عزیزم، حب دنیا میاد ریشه ولایت رو تو جامعه خوش میکنه. علی ابن ابی طالب و حسن ابن علی تو جامعه هستن اما نمیتونن حکومت کنن، نمیتونن، چون میل مردم رو نمیتونن عوض کنن، میل مردم رو نمیتونن عوض بکنن. فقدان رسول اکرم، به قول حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود تا وقتی پیغمبر اکرم در حیات بودن اینا جرأت نمی کردن مخالفتشون رو ابراز کنن، اما همچی که پیغمبر اکرم از دنیا رفتن با سرعت کفرشون رو نشون دادن. یعنی چی؟ یعنی همون نفاقی که پیغمبر اکرم فرمود جامعه اکثرا منافقن. دو ماه پیشتر از این فرمود دیگه در قدیر خم، فرمود من به جبرائیل گفتم به خدا بگه منو معاف کنه از ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین، به خاطر اینکه می‌دیدم اکثرا منافقن، اینا قبول ندارن، ظاهرا قبول دارن. ها شما الان گفتید پیغمبر تونسته بود جامعه رو برسونه. بله، جامعه رو پیغمبر اکرم رسونده بود به یه قله‌ای، بعد رفته رفته ذره ذره در زمان خود پیغمبر انحراف شروع شد، نه بعد از پیغمبر. منتها بعد از پیغمبر این امت منحرف و مرتد میدون دادن به اهل نفاق. حضرت زهرا این روزا با خدا مناجات میکنه، اللهم نشکو الیک فقد نبینا وارتداد امته، وارتداد امته و منعهم ایانا حقنا. خدایا به تو شکایت میکنیم از ارتداد امت پیغمبر و منع امت پیغمبر از حق ما. چرا حضرت زهرا سلام الله علیها صریح اونجا اسم نمیبره؟ اینا اومدن فدک رو گرفتن، چه کردن چه کار نکردن؟ همین چیزی که الان تبلیغ میشه، دشمن اهل بیت فقط اینها معرفی میشن. نه، اینا کسی نبودن. چجوری جرأت پیدا کردن؟ جامعه رو یه نگاه کردن به جامعه، دیدن جامعه مایل نیست مدل زندگی پیغمبر اکرم ادامه پیدا کنه. رسول خدا قائل بود به محو نظام سلطه از عالم. آقا این که شعار شماست، اون شعار پیغمبر اکرمه، ما که از خودمون شعار نمیتونیم ابداع کنیم که. خدا فرمود قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، این یعنی محو نظام سلطه، آیه قرآن. خب اینا نمیخواستن بیشتر از این دیگه، نمیخواستن، میخواستن به یه منافعی برسن. منافعشون که رسیدن گفتن علی دیگه نه، چون میدونستن علی همون راه پیغمبر اکرم رو ادامه میده. گفتن نه. تو انقلاب اسلامی هم اول شکل گیری انقلاب اسلامی، نه ولایت فقیه، ولی فقیه، اینا دیگه چه لزومی داره؟ جمهوری دموکراتیک اسلامی، یه دموکراتیک گذاشتن بغلش. شما چیزی به نام ولی فقیه نداشته باشید، انتساب الهی نداشته باشید. امام فرمود نخیر، نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کمتر. جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهور شما بر اساس اسلام تعریف میشه. جمهور شما بر اساس اسلام تعریف بشه، بر اساس قاعده اسلامی ولی جامعه تعیین میشه، نه بر اساس میل، نه بر اساس مدل های غربی. این نتیجه میده. صدر اسلام این مدل نتیجه داده، جمهوری اسلامی هم این نتیجه داد. هی تلاش میکنن این جایگاه از بین بره. خب نتیجه عملی این بحث چیه؟ نتیجه عملی این بحث اینه، اگر اجازه بدیم، ما که جزء آحاد مردم هستیم، اگر اجازه بدیم جامعه ما دنیا طلب بشه، پی منافع شخصیش هر کسی زندگی کنه، درس بر چی میخونی؟ درآمد بیشتری کسب کنم. بعدش چی؟ زندگی راحت تری. تموم شد. حتی پی معنویات میره به خاطر کسب مادیاتشه. اشکالی نداره آدم نمک سفرش هم باید از خدا بگیره، ولی خب نمیشه که فقط اون طرفی باشه. طرفو هر وقت میبینی در رفته در خونه خدا، وقتاییه که مشکلات روزمره و مادیشه، یه زندگی روبرایی داشته باشه، حواس هم نمیکنه بره مشهد امام رضا با امام رضا صحبت کنه، کارش گره خورده باشه میگه حالا بریم مشکلمونو حل کنیم. امام رضا رو به استخدام خودش در میاره، نه او به استخدام امامش دراد. ما نباید بذاریم جامعه به این سمت پیش بره. آقا ما، بله ما، در حد یک خانواده، در حد یک پایگاه، یک مسجد، یک کانون، در حد یک خوابگاه دانشجویی، در حد یک هیئت، هیئت، ما هیئت هامونو دارن آلوده میکنن. وقتی هیئتی میاد میگه آقا امام حسین یه چیز دیگه، سیاست یه چیز دیگه، از هیئت سکولار درست میشه تو شهرستان ها، درست اسلامی هم درست میشه. چرا اینجوری میشه؟ این یعنی همه ما درست تلاش نمی کنیم. چرا شما باید تلاش بکنید، مجاهده کنید، زحمت بکشید برای اینکه در جامعه کوچک اطرافتون تأثیر بگذارید، اونها رو مشتاق خدا کنید و آنچه که مرضی خداست، و اجازه ندید اشتیاق به دنیا و مادون خدا پیدا بکنه؟ به خاطر اینکه اگه این کارو نکنیم، بلایی که سر جامعه پیغمبر آمد، با وجود پیغمبر در رأس این جامعه سر جامعه ما میاد. ما یه ولی فقیه داریم نایب عام امام زمان، امیرالمؤمنین بود مردم حذفش کردن، منصور به نصرت الهی بود مردم حذفش کردن، مردم نخواستن. هم شد امام حسن مجتبی حجت خدا بود، حذفش کردن. بعدم ما الان اگر پای ولایت فقیه داریم سینه میزنیم، وایسادیم، استقامت میورزیم، به خاطر اینکه هزینه سنگینی هم دادیم، از اینها چجوری بخواییم بگذاریم؟ حدود 300,000 ولی خدا این وسط کشته شده. آدم میره وصیت‌نامه ها و دست‌نوشته‌ها اینا رو نگاه میکنه، میبینه نه آقا، اینا هر کدوم یکی از یکی بهتر، به خدا نزدیکتر. ما چجوری میتونیم از خونه اینها بگذاریم؟ بذاریم جامعه هر جا که میخواد بره بره. فامیل ما هم ماهواره داره. میخنده که اون شرط میشه، یعنی چی فامیلمون ماهواره داره؟ تو چیکار کردی پس؟ همسایه ما هم داره. یکی از بچهای همین هیئت بود تو قم، گفت رفتیم خونه کرایه کنیم، روحانی ملبس خونه کرایه کنه. میگه خب این طبقه منتها یه حیات خلوت داره، اینجا مشترکه دیگه، این شما استفاده میکنید ولی مشترکه. میگه خب چیش مشترکه حیات خلوت به این واحد وصله؟ میگه هیچی، اینجا طبقه پایین و بالا و اینا میان میرن تو این پشتبونه و میان. میگه رفتیم پشتبونه نگاه میگم 4 تا دیش ماهوار است، اینا هر وقت خواستن بیان برن تنظیم کنن برن. گفتم آقا این که نمیشه که وسط زندگی من برم. میگه خب بله همینه، نمیخوای بفهم حاج آقا. تبلیغات های رنگارنگ، فیلم های رنگارنگ، هر جا رو نگاه میکنی میبینی میخوان میل ما عوض بشه. درست فهمیدم؟ حکومتی که تحت اختیار مدیریت پیغمبر اکرم بود میل مردم رو عوض کردن، مردم خودشون علی رو کشیدن پایین، خودشون امام حسن مجتبی رو، خود انصار امام حسن مجتبی به شهادت رسوندن خودشون. خب آقا از کجا میدونید حالا این وضعیت همون وضعیت نباشه؟ درست شده، درست شده دیگه بابا جان. ببین الان امیرالمومنین فرمود چی؟ پیغمبر اکرم چه کار کرد؟ هداهم بهی من الزلاله انقذهم به مکانه من الجهاله. این زلالت و جهالت، این کلماتش برای شما آشنا نیست؟
چرا تو زیارت اربعین لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. خون امام حسین معادله اینا رو به هم زد.
خون ابا عبدالله الحسین معادله اینا رو به هم. پس امام حسین برای چی رفت جبهه؟ ابا یزید به جنگه پچه ها نرفت شام. امام حسین عارضه‌ای که حکومت رسول خدا و امیر المؤمنین و امام حسن مجتبی نتونسته بود این عارضه رو در جامعه از بین ببره، با خون خودش از بین برد. اگر من در برابر انحراف عمومی جامعه، یعنی دوری از خدا و میل خدا و خواست خدا، قدمی بر ندارم نسبت به خون حسین ابن علی بی اعتنایی کردم.
من از حسین ابن علی ارزشمندترم؟ کدوم اون ارزشمندتر؟ کدوم ما از علی اکبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام ارزشمندتر؟ ناموس و خانواده کدوم ما از ناموس و خانواده ابا عبدالله الحسین ارزشمندتره؟ اینا هزینه شدن برای چی؟ به خاطر همین اصل محوری. امام حسین علیه السلام جامعه رو برگردوند به جایی که رسول الله برده بود رسونده بود. آها اونجا اون موقع ما خیلی تأثیر ندیدیم. اون موقع خیلی تأثیر ظاهری نداشت، که البته داشت. قیام مردم مدینه بس برای چی بود؟ بعد قیام توابین و مختار و اینها برای چی بود؟ ولی حالا بعدن دوباره مردم منحرف شدن، کاری ندارم. ما که نمیتونیم نسبت به خون امام حسین بی‌تفاوت باشیم، ما که فهمیدیم.
خب آقا این همه مردم در طول 1400 سال بعد از قصه کربلا نخواستن به حقیقت قیام امام حسین توجه کنن، بذار ما هم برای روزه ها گریمونو بکنیم، ثوابمونو ببریم، براشیم بریم سر زندگیمون. بابا چرا توقع داریم ما مثل حسین وارد بشیم؟
چون ما اومدیم زیر چتر حکومت اسلامی داریم سینه میزنیم. اگه بخوایم این حکومت رو نگه داریم باید حسینی باشیم، راه دیگه ای نداره. این که مقام معظم رهبری گفت اگه اینا میخوان ما رو وادار کنن مثل امام حسن صلح کنیم، نه خیر، ما حسینی وارد میشیم، چون ما راه دیگه ای نداریم. از ته امامی حرفو میزدن قبلا، الان آدم این حرفو خیلی بیشتر حس میکنه. رفقا اگه این جمهوری اسلامی خدایی نکرده به هر دلیلی زمین بخوره، دیگه اسمی از اسلام تو عالم نخواهد بود. چون جریان انقلابی واقعی حقیقی به قول امام اسلام ناب در دل این انقلاب اسلامی شکل گرفت. اگر این ضعیف بشه، جمهوری اسلامی ضعیف بشه، این انقلاب اسلامی ضعیف بشه، این جریان حاکمیت ولایی دینی در جامعه ما اگه این ضعیف بشه، دیگه معلوم نیست چند صد سال دیگه یا چند هزار سال دیگه دوباره ورق برگرده یه امتی پیدا بشن اراده خدا بکنن.
امام حسن مجتبی علیه السلام خودش رو تسلیم مرگ کرد
که امام حسین بمونه و اطرافیان امام حسین بتونن چهار روز دیگه قیام بکنن. الان اون حسینیون در دوره ما اومدن شکل گرفتن، انقلاب کردن، جنگ و اداره کردن، بر اساس رضایت الهی مبارزه کردن، فی سبیل الله مبارزه کردن. پیغمبر فرمود بله، اینا که می جنگن در راه می جنگن و به شهادت می رسن، یا برای منافع مادیشونه، غنیمت و اینا، یا برای موقعیت سیاسیشون، یا فی سبیل الله. فی سبیل الله، گفت رسول الله فی سبیل الله یعنی چی؟ پیغمبر اکرم فرمود فی سبیل الله یعنی این که می جنگه برای این که حرف خدا رو تو عالم به کرسی بنشونه، حکومت خدا رو مستقر کنه. شما تو انقلابتون اینا اومدن شک گرفتن، انقلاب کردن، کارو تا اینجا پیش آوردن، نمیتونی بگی من میخوام زندگی خودم رو بکنم دیگه. خدا حسین دیگری به میدان نمیاره، خیلی راحت. ما 14 تا معصوم بیشتر نداشتیم، امام زمانمونم بنا نیست مثل امام حسین کشته بشه. هیچ خبری ما اینجوری نداریم، یه دونه امام بیشتر نداریم که در پرده غیبته، بعد از اونم دیگه امامی نداریم، تموم شد، 14 معصوم دیگه. حالا تا برسه عالم رجعت دیگه، حالا اون قصه های دیگه است. ما راه برگشت نداریم، کجا میخوایم بریم؟ الان شده مثل شبهای عملیات. میگفتن فرمون داد مثلا کار سخت میشد، هر کی میخواد برگرده برگرده، اما کی برمیگشت؟ شب عاشورا ابو عبدالله این فرمود خب پاشید برگردید. حسین جان کجا برگردن؟ من میتونن برگردن. اینها بخواد برای منافع مادی نیومدن که برای حفظ جان براشون مهم باشه. شما عهد و برداشتی میفرمایید میتونید برگردید، ولی بر نمیگردن، چون راه برگشت ندارن.
برگردن همانا از اصولشون دست برداشتن، همان برگردن یعنی امامشون رو تنها گذاشتن، امامشون تنها بذارن یعنی مؤمن نیستن.
میدونی امام حسین با این کارش چی کار کرد؟ امام حسین با این کارش این کارو کرد. فرمود عباسمو میبینید، علی اکبرمو میبینید، قاسممو میبینید، اینها رو میبینید امشب شب عاشورا موندن. اینا به خاطر جوهره‌ای که در وجودشون هست موندن. من گفتم میتونید برید، من اینها رو نگه نداشتم. تا قیامت به ما امام حسین نشون داد اون چیزی که تو رو پای ولایت نگه میداره جوهره‌ایه که در وجود خودت باید ایجاد بشه، نه به زور نگرت دارن،
نه به زور نگه دارن. آقا من این جوهره رو میخوام به دست بیارم، خب بسم الله، همینه دیگه.
به این میگن بیداری. چرا آقا فرمود برید سراغ سبک زندگی ها، سبک زندگی ها درست بشه؟ چون اگه سبک زندگی درست نشه، اشرافیگری بیاد، مادیگرایی بیاد، حرف اول رو بزنه، منافع شخصی مقابل منافع اسلام، منافع دینی، منافع الهی قد علم بکنه، اساس این مملکت میزه به هم، این ستون خیمه حاکمیت و ولایت متزلزل میشه، متزلزل میشه. الان آقا راجب فساد چقدر فرمود، صدها بار تذکر دادن مبارزه کنید با فساد. من نمیدونم تاریخ انقلاب سابقه نداشته که سران قوا با این لحن امام باهاشون صحبت بکنه. حالا این همایش میخواد چه معجزه‌ای بکنه؟ برید عمل کنید، مبارزه کنید با فساد. همتون میدونید کجا فساده. نقش امام حسن مجتبی در شکلگیری قیام امام حسین علیه السلام، ببینید چه نقش بی نظیریه. امام حسن میتونستن با یه عده کمی که دورشون خیلی کم، خیلی کم دورشون بود، شمشیر بکشن بجنگن، امام حسین هم به شهادت میرسید، هست اول پاسم به شهادت میرسید، قصه تموم میشد، خودشون هم به شهادت میرسید، کار تمام میشد، میافتاد دست معاویه. دیگه کی میخواست جلوی معاویه قد علم کنه؟ امام حسن با فدا کردن خودش، حالا بذار بگن مذل المؤمنین، با فدا کردن خودش اون تعداد کم شیعه رو نگه داشت، کار رو سپرد دست امام حسین. امام حسین شروع کرد از بستری که امام حسن براش فراهم کرده، ذره 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 این انسانهای جوهردار رو تربیت کردن، رسوند اینها رو به ده ها نفر از بنی هاشم و دیگران. بعد با اینها قیام کرد،
با اینها قیام کرد. خب آقا با اینها قیام کرد، امام حسین کشته شد. دقت کنید، حرف خیلی ظریف اینجاست، امام حسین کشته شد، شیعیان امام حسین هم همه کشته شدن. خب شرایط میشه مثل شرایط امام حسن که؟ نه.
امام سجاد علیه السلام رو خدا حفظ کرد. خب امام سجاد که نتونست حکومت بکنه، دیگه سربازی نداشت، شیعه ای نداشت با اونها به وسیله اونها با یزید مبارزه بکنه. قرار بود امام حسین یه مدل ارائه بده، قرار نبود امام حسین با قیامش یزید رو به طور سرنگون کنه. معلوم سرنگون نمیشه با این قیام، اما این مدل رو ارائه داد. 70 نفر پایه امام وایسادن. اگه شما میخواید جامعتون جامعه حسینی بشه، باید این 70 نفر رو بکنی 700 نفر، 7000 نفر، 700000 نفر، 7,000,000 نفر، همینجوری بری بالا،
باید ببری بالا تا بعد بگی امام زمان بیا. یعنی کربلا شد یه مدل که من و شما این مدل رو توسعش بدیم در سراسر جهان، از بین همه ملل و نهل بیاریم، با افکار حسینی آشنا بکنیم،
اینها رو طالب حاکمیت امام حق بکنیم، بعد به خدا بگیم خدا حالا امام زمان رو بیار. یعنی این بستره آماده بشه. و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من یتولى الله، این جماعتی که تولای خدا داره لازمه تو جهان آماده بشه. ما اولا باید خودمون رو حفظ کنیم در زیر چتر تولای الهی، بعد بریم جامعه جهانی رو هدایت بکنیم به این نقطه برسونیم. نمیتونیم زندگی شخصی داشته باشیم فقط. حواستو جمع کن، ما در قبال خون امام حسین، در قبال مظلومیت امام حسن مجتبی مسئولیت داریم. امام حسین فرمود ولکم فیه اسوه. ببین الگو بگیر، الگو بگیر. اینو باید، این مدل رو باید تکرار کنید. این مدل هی تکرار شد در طول تاریخ به ما رسید.
خب ما انقلاب اسلامی با همین مدل حسینی شکل گرفت، یه حکومت تشکیل شد. خب ما می‌خوایم امام زمان رو بیاریم سراسر جهان حکومت کنه، بعد مدل انقلاب اسلامی رو تو کشورهای دیگه هم راه بندازی، بعد درست کنی دیگه. بحرین و قطیف و صعد و صنعا و تعز و یمن و کجا 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 مدل انقلاب اسلامی رو دیدن. خب بعد الان کشورهای دیگه هم بیان تو این میدون. چجوری بیان؟ با چی بیان؟ بعد همه کار کنن، بعد همه کار کنن. جاهدوا فی الله حق جهاده، زندگی یعنی همین، عقیدتون و جهاد. پس آقا اینجوری اگه هست ما خیلی جدی دعا نکنیم برای فرج امام زمان، چون اینجوری اگه بخواد امام زمان بیاد گردن خود ما گیره. یعنی ما خود ما باید کاری بکنیم، چجوری امام زمان اینجوری نمیاد. ما تا قیامت هم وسط سینه زنیمون بگیم اللهم عجل ولی کر فرج، رو ماشینامون هم بنویسیم، خونه هامون هم همه جا بنویسیم اللهم عجل ولی کر فرج، درست نمیشه موضوع. بعد این بستر عملا پیاده بشه، فراهم بشه، این باید درست بشه، ولی نمیشه. و برای این هم همه باید کار کنن. چهار تا طلبه ای کار بکنه چی میشه؟ هم طلبه ها کار کنن دیگه. ببین ما طلبه ها هم آدمیم، تأثیر گذاشتن روی چهار تا طلبه حوزه علمیه کاری نداره. قبل از اینکه هیئت ها سکولار بشن آقا فرمود حوزه های علمیه نباید سکولار بشن. یعنی چی؟ شما باید برید حوزه های علمیه رو نگذارید سکولار بشن، باید انقلابیشون کنید. شما باید این کارو بکنید، والا در و دیوار حوزه علمیه داره میره به سمت سکولار شدن. فکر میکنید معرفت دینی نبود در زمان ائمه علیهم السلام که سکولار شدن گفتن آقا ما سیاست رو نمیخوایم با دین یکی بشه؟ علی اون موقع معرفت دینی زمان امام صادق می نبود، حوزه های علمیه میگم اونجا شکل نگرفت. و چرا هیچ کدومشون برای حاکمیت امام صادق قدمی بر نداشتن؟ وقت نگی این کارا کارای روحانیونه، نخه کار همه است. یک کسی مثل امام میره وارد حوزه میشه با انگیزه انقلابی، از روز اول وارد حوزه علمیه میشه. آقا شما کجا میدونی از روز اول با انگیزه انقلابی میره وارد حوزه میشه؟ به خاطر میزان اتصالش با حسین ابن علی، به خاطر میزان اتصالش با حسین ابن علی و قیام عاشورا. حوزه علمیه کسی و مجاهد پرورش نمیده. ما آیت الله این طرفی داریم، اونوری هم داریم، آیت الله العظمای این طرفی داریم، آیت الله العظمای اون طرفی هم داریم، حجت الاسلام اینوری داریم، حجت الاسلام اونوری هم داریم. مثل دانشگاه دکتر مهندس این طرفی داریم، اونوری هم داریم. دانشگاه انقلابی بار نمیاره، حوزه انقلابی بار نمیاره، ولایی بار نمیاره. این همه تک تک افرادن. تو خانواده ها باید چنین فرزندانی تربیت بشن. الان شیعه قدرت پیدا کرده دیگه، قدرت پیدا کرده دیگه، قدرت دارید دیگه. الان شیعه چه قدرتی داره؟ اسرائیل رو به چالش میکشه، حزب الله لبنان یه گروه شیعی، عراق، سوریه با قدرت اسلام با قدرت تشیع داره مدیریت میشه دیگه، انقلاب های اسلامی کشورهای دیگه با قدرت تشیع داره مدیریت میشه، درسته؟ اما بقیه هنوز بقیه، بقیه هنوز یه خاکه، هنوز یه سنگه. آدم خجالت میکشه میره تو حرم امام رضا، این همه رواق ماشاءالله، هزار ماشاءالله، این همه صحن، بعد برای امام حسن مجتبی سینه میزنه. خدا اینو گذاشته جلو چشم ما نگه داشته. تو ببین هنوز کار شما تموم نشده، هنوز امام زمان باید امشب بره رو خاکهای بقی بشینه، نه یه دسته عزاداری، نه سینه زنی، نه گریه کنی. ما بفهمیم روز آب خوش از گلو رفتن، از گلو ما پایین رفتن نیست امروز. هر کسی باید، هر کسی تو هر بخشی که هست باید با پرورش خودش، با رشد خودش توی این فرایند عظیم تمدن سازی اسلامی نقش ایفا کنه. هر کسی حتی شده در خانواده یه قدم برداره، بگن این رفته مشهد برگشته یه جور دیگه ای شده، خانواده رو داره همه چیشو به هم میریزه، قانون آورده، قاعده آورده، ما دیگه تو این جاها نمیریم، هر لقمه ای رو نمیاریم، با هر کسی رفت آمد نمی کنیم، خودمون دیگه هر کاری رو نمی کنیم، هر جوری حرف نمی زنیم، هر جوری عبادت نمی کنیم. چی شده تو رفتی مشهد و برگشتی همه چیت عوض شده؟ میگه آره من فکر میکردم کسی با من کار نداره، ولی دیدم نه، امام زمان همینجوری نشسته منتظر من یه قدمی بردارم. مثل اینکه امام حسن مجتبی منتظر نشسته بود.
هر کسی باید یه کاری بکنه. آقا من چه کار کنم؟ اینو دیگه رفتی حرم نصف شب از امام رضا سوال بکن، بگو آقا امام رضا اونایی که می اومدن تو حرمت راهو بهشون نشون میدادی، اونها رو تا شهادت هدایتشون میکردی، گردان گردان های زمان جنگ، ما اومدیم همین کارو بکنیم، ما اومدیم پیش اماممون راه رو بفهمیم، تجدید میثاق کنیم با اماممون. آ کمکمون کن، کمکمون کن امام رضا. مثل این که امام حسین یارانشو کمک میکرد شب عاشورا، روز عاشورا شما هم ما رو کمک، ما که جز شما کسی رو نداریم.